مستخدم اینها رو بذاریم، موفق تریم در تمیز نگه داشتن اونجا. در صورتی که هرچقدر شما تعداد اینا رو بیشتر بکنی، به قولی آلودگی بصری ایجاد میکنی.
همینطوره.
به قولی اون فضا رو از اصالت خودش دور میکنی و از اون طرف گردشگر رو متوقف و تنبل میکنی. مگر شما میخواید برید کاخ گلستان بازدید، چقدر قرار زباله تولید بکنی در حین بازدید که نمیتونی صبر کنی و اون رو ببری مثلا در سطح زباله بندازی؟
خاطرم هست من 2008 گرجستان بودم، رفتم تفلیس، دوستانمون رفتیم، یک کاخی وجود داره بالاتر از مسجد شاه عباس در تفلیس که خب میگن کاخ شاه عباسه. رفتیم اونجا، کاخ بسیار بزرگیه، انقدر بزرگه که دوستانی که رفتن میدونن یک آبشار 60 متری داخل این کاخ وجود داره روی کوه. ما وارد که شدیم از این معبر اصلی اومدیم خارج بشیم یه مقدار زیر درختا بشینیم. به محض اینکه باور کنید ما 3-4 قدم دور نشده بودیم، به محض اینکه خارج شدیم دیدیم یه دونه از این بادیگاردهای اونجا، یکی از این نگهبانها که خیلی هم خوشتیپ بود، لباس فورب تنش بود، جوان رشیدی بود، اومد به ما تذکر داد که بیاید بیرون. شما حق ندارید از این معبر پاتون رو بیرون بذارید. صندلی تعبیه شده و میتونید اونجا استفاده بکنید. آلاچیق هست، میتونید اونجا استفاده بکنید. در کدوم یکی از پارک های ما، در کدوم یکی از کاخ های ما به این موضوع تا اینقدر دقت میکنن؟ اصلا چقدر نیرو داریم برای تذکر، اصلا تذکر دادن نگیم، برای حراست، برای محافظت از این بناها؟ من فکر میکنم تعداد این نیروها بسیار بسیار کم. و یه موضوع دیگه که خیلی بر من جالبه، خیلی از گردشگران ما وقتی که میرن تخت جمشید، اسم تخت جمشید رو آوردید، فکر میکنن اومدن سینما، فکر میکنن اومدن سینما و الان باید پفک و چیپس و تخمه رو بگیرن،
بستنی هم دستشون باشه
قدم بزن. بابا ما اومدیم یه اثر تاریخی رو ببینیم، اینجا سینما نیست که داره یه فیلم کمدی پخش میکنه، اینجا هویت ماست، ما باید احترام بذاریم به این هویتمون.
آقای شفاعتی، خیلی قبل تر ما باید فکرش رو بکنیم. یعنی باید خیلی در سن کودکی در کتاب درسی راجع به این مسائل صحبت کنیم، راجع به طبیعت که آلوده نشه در سفر، چون خب همه بچه ها میدونن که خب ما نباید طبیعت آلوده بکنیم، ولی چه راهکاری داریم؟ یعنی سفر رفتی چی کار کنی؟ از خونه رفتی بیرون چی کار کنی؟ وقتی به بنای تاریخی میری چی کار بکنی؟ خیلی اشاره خوبی کردید، ما این همه هزینه میکنیم که بریم تخت جمشید. تخت جمشید به خیلی از مناطق ایران دوره، به شهرهای بزرگ ایران غیر از شیراز و تا حدودی اصفهان و شهرهای جنوبی، به تهران، به تبریز، به مشهد، به این شهرها بسیار دوره، سخت رفتن بهش. به راحتی میانه یک شهر نیست که من بگم با مترو میرم و برمیگردم، یک زمانی از شما میبره، انرژی میبره. و متاسفانه خیلی دلم میخواد دقت بکنن همه عزیزانی که این بار تخت جمشید میرن، چند درصد بازدید کننده ها تبلت یا کتاب یا 4 تا کاغذ یا گوشیشون دستشونه و دارن اطلاعات رو میخونن، و چند درصد دارن خوراکی میخورن یا فقط نگاه میکنن و یا عکس میگیرن؟ ما درصد کسانی که وارد بنای تاریخی میشن و از حداقل کتاب نه، بگیم از امکانات راهنما یا گردشگری غیر حضوری، مثل مثلا فایلای صوتی، مثل مقالاتی که میتونن مثلا تو اینترنت، حتی مقالات خیلی روتین رو تو اینترنت توی گوشیشون بخونن، مثل یه همچین ابزارهای خیلی ساده استفاده میکنن، تقریبا میتونم بگم هیچکس. و این ماییم از یه طرف که آموزش نمیبینیم، از یک طرف هم یک چیز دیگه باب شده، من چند باری دارم بهش برخورد میکنم، توی کاخ گلستان دیدم، توی تخت سلیمان دیدم، این اواخر چون رفته بودم، این که نقشه راهنما رو به توریست ایرانی نمیدن یا گروهی میدن. نقشه راهنما میگن کم چاپ شده و ما فقط نگه میداریم برای گروه های خارجی، به هر چند نفرتون یه دونه میدیم. این یعنی چی؟ یعنی که عملاً سازمان میراث فرهنگی داره تبلیغ میکنه که برای یعنی و زیر ساختش رو جوری تبیه کرده که مهم نیست موقع دیدن بنای تاریخی شما اطلاعات یا نقشه دستت باشه، شما فقط همین که اومدی اینجا بلیتو خریدی اینو میبینی کافیه.
البته اینو من متاسفانه عرض کنم، توی جاهای دیگه هم دیدم که وقتی مراجعه میکنی ازشون نقشه میخوای، راهنما میخوای، امتناع میکنن و عذرشون هم همینه که نداریم یا تعداد کمی داریم و همونطور که فرمودید برای گردشگران خارجی گذاشتیم. نمیدونم این چطور میشه این مسئله رو حلش کرد. الانم که خب با توجه به شرایط فعلی که داریم، گرونی کاغذ و احتمالاً دیگه عذر این مسئله هم آورده میشه که کاغذ گرونه و چاپ نشده، ولی این پسندیده نیست. یه ایرادی به گردشگران هم وارده.
موافقم.
یه سری از گردشگران توجه نمی‌کنن و خب همه این راهنمایان انقدر آستانه تحملشون بالا نیست و می‌بینیم که خسته میشن، دلخور میشن. برای 20 نفر میخوان صحبت بکنن، از این 20 نفر یهو می‌بینی همه رفتن دنبال خوردن، نوشیدن، عکس گرفتن، گپ زدن، شوخی کردن و عملاً این هدایت این تیم از دستش خارج میشه.
خیلی اشاره خوبی کردید آقای شفاعتی. و یه مورد دیگه‌ای که من خودم به عنوان کسی که شاید جاهایی شده بخوام راجع به موضوعی صحبت بکنم، حالا در بنایی بوده، در محوطه‌ای بوده و باش، خیلی زننده است و خیلی آزاردهنده است برای هر کسی که به هر حال با یه گوشه‌ای از این فرهنگ و تاریخ مواجهه، ارزش‌هاش رو لمس کرده، احترام داره براش. اون این که میای راجع به فرض بکنید کاخ گلستانی و تالار آینه رو می‌خواید راجع به تالار آینه صحبت. جمله اولو نگفته شروع میشه تیکه پروندن، شوخی کردن، خندیدن، پس این تو غذا می‌خورده، پس اونجا لم داده بوده.
دقیقا.
و این خیلی خیلی حرکت زنندگی و من متاسفانه تو هیچ جایی نیست. حتی این بار آخرین بار اصفهان بودم که اون سنگاب بسیار
در مسجد
زیبای
شاه.
بله، ورودی مسجد شاه، مسجد امام، دیدم افرادی اومدن و فکر میکنن با اینم باید شوخی کنن. ای مال آش نظریه، ای تو این آش میپختن. این رفتار، متاسفانه این رفتار تو فرهنگ ما نه فقط تو گردشگری، همه جا داره خیلی رسوخ میکنه. من تذکرش رو اینجا میدم. بله، اگر کسی برای شما یه وقتی حرف نمیزنه، دلیلش اینه که شما مانع اطلاعات گرفتنید با فرهنگ غالب شوخی کردن با همه چیز.
خب ببینید، میدان نقش جهان اینجا جای این حرفا نیست. اینجا یک احترامی داره، تاریخ ما اونجاست. من احساس میکنم از این بعد هم باید بهش نگاه بکنم. گردشگر وارد شده، رفته تو مسجد و حالا با دوستاش مشغول شوخی و گفتگو. خب بابا این راهنما چی کار باید بکنه؟ هر کسی باشه ناراحت میشه.
دقیقا. فکر کردیم که جنبندی بکنیم و ببینیم تجربه ما به عنوان کسانی که تو این حوزه یک کمی بیشتر ارتباط دارن، بیشتر با آدم‌های اهل سفر معاشرت می‌کنن، از فرهنگ سفر کردن در ایران چیه، چه بازخوردی داره، چه چیزهایی رو شنیدیم و یک کمی راجع به اون صحبت بکنیم، به خصوص بحث زباله، چون الان در شهرها هم ما با بحران این مسئله مواجهیم. شهرهای ما فکر نمی‌کنم به اندازه چند سال گذشته، اونم با این همه زحمتی که مجموعه کسانی که مسئول تمیز نگه داشتن شهرها هستند میکشن، خیلی شهرهای تمیزی باشه. مسائل زیادی داره، به خصوص تهران که یک کلان شهر و بسیار پر جمعیت هست و این امروز بحران ماست و باید راجبش خیلی با هم صحبت بکنیم. برای همین زیاد راجبش تذکر دادیم، زیاد حرف زدیم، زیاد از فرهنگش صحبت کردیم و زیاد از شما خواستیم که نقطه نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم تا برنامه بعد. خدا نگهدار.
من هم آرزوی روزهای بسیار خوبی برای شما دارم. هر کجا که هستید شاد و پیروز باشید. خدا نگهدار.
با فرهنگ سفر کنید.
با فرهنگ سفر کنید.
سلامتی گرچی شروع هر رفاقتی بیسکویت جوین گرجی با آرد جو.
از نوک مژگانی زنی تیرم چند تیرم چند تیرم چند غم عشقت مرا از پا افکن پا افکن پا افکن از نوک مژگانی زنی تیرم چند تیرم چند تیرم چند غم عشقت مرا از پا افکن پا افکن پا افکن چرا میزنی 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 یا چرا میکشی 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 یا تو با ناگو که مشگاه همه خلق جان را همه پیر و جوان را جان همه پیر و جوان را از نوک مژگان میزنی تیرم چند تیرم چند تیرم چند غم عشقت مرا از پا افکن پا افکن پا افکن از نوک مژگان میزنی تیرم چند تیرم چند تیرم چند غم عشقت مرا از پا افکن پا افکن پا افکن چرا میزنی 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 یا چرا میکشی 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 یا تو با ناگو که مژگان همه خلق جهان را همه پیر و جوان را جانم همه پیر و جوان را
فرهنگ صدای آیین‌ها و هنرها.
ساعت 15:13:34 رادیو فرهنگ.
امروز در فرهنگ رادیو کتاب. ساعت 17:00 تا 18:30 رادیو فرهنگ.
اوقات خوب و خوش رو برای شما همراهان گرامی رادیو فرهنگ آرزو میکنیم تا ساعت 22:10 شب با برنامه‌های گوناگون در خدمت شما شنوندگان عزیز خواهیم بود. راه‌های ارتباطی شما با رادیو فرهنگ دو شماره تلفن 220-400-825 و 220-588-20 و سامانه پیام کوتاه 30558. از شما دعوت میکنم از این لحظه شنونده برنامه زنده کوبه باشید، کاری از گروه جامعه رادیو فرهنگ، در حالی که میرسیم به ساعت 15:15.
کوبه، بررسی مهمترین رویدادهای فرهنگی کشور. کوبه
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. امروز دوشنبه 13 اسفند ماه 1397 خورشیدیه و ما روی موج اف ام ردیف 106 همراه شما هستیم تا برخی خبرهای فرهنگی کشور رو مرور کنیم. کوبه، برنامه ای از گروه جامعه رادیو فرهنگ برای شماست. برگزاری همایش فضای مجازی پاک. همایش فضای مجازی پاک با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات 18 اسفند ماه در دانشگاه صنعتی شریف برگزار میشه. معاون دادستان کل کشور در حوزه فناوری اطلاعات، معاون فضای مجازی سازمان صدا و سیما، رئیس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این همایش سخنرانی خواهند کرد. جزئیات و ضرورت‌های برگزاری این همایش رو از زبان آقای محمد مهدی حبیبی، عضو هیئت اجرایی همایش میشنویم. سلام عرض می‌کنم جناب حبیبی، وقت شما بخیر.
سلام علیکم، وقت شما بخیر، در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای حبیبی، با توجه به اهمیت فوق‌العاده فضای مجازی در دنیای امروز، به نظرتون برگزاری همچین همایش‌هایی با توجه به حضور مسئولان هم چقدر میتونه به بهینه‌سازی و به نوعی ساماندهی این فضا و این فناوری کمک کنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول به خدمتتون که یکی از ملزومات ساماندهی همیشه بررسی مفاهیم و منطق حاکم در این ساماندهی هست. همایش ملی فضای مجازی پاک حالا با شعار صیانت و توسعه که امسال برگزار میشه، هدفگیریش دقیقا این قسمت هست که بررسی بکنیم و در واقع در سطح مسئولین کشور و قشر نخبه دانشگاهی سعی بکنیم که این مفاهیم رو مورد موشکافی قرار بدیم و ببینیم که این ساماندهی که میخواد صورت بگیره باید با چه منطقی و با چه منظوماتی اجرا بشه.
بله، به ویژه این که به هر حال یک فرصتی هست فضای مجازی که در واقع به نوعی چالش ها و خطرهای زیادی هم در کنارش وجود داره، هم فرصت هم چالش، و حتما نیاز هست که مدیریت و مهندسی بشه.
همینطور که صیانت بدون توسعه امکان پذیر نیست، یعنی ما اگه بگیم فقط میخواییم صیانت بکنیم و به خاطر دغدغه‌های فرهنگی و انواع دغدغه‌های دینی و امثال اون
بله باید ببندیم راه ها رو،
توسعه رو بگیم، خب این غلطه. همونطور اینکه ما توسعه بدون صیانت هم داشته باشیم به هر حال غلطه. اینکه رابطه بین این صیانت و توسعه چگونه خواهد بود، این دقیقاً اون قسمتی است که باید مورد بررسی قرار بگیره و یک مدل بومی هم نسبت بهش ارائه بشه. به هر حال تفاوت فرهنگ‌ها در کشورهای مختلف و تفاوت دغدغه افراد میتونه تفاوت‌هایی رو به دنبال بیاره که این هدف از برگزاری این همایش.
دقیقاً با شما موافقم که بین صفر و صد و سیاه و سفید میشه یه فضای وجود داشته باشه. اینکه راه‌های توسعه رو ببندیم اشتباهه و اینکه بگیم کاملاً همه چیز در واقع بدون هیچ نظارت و مهندسی در دسترس باشه، این هم اشتباه است. حالا با توجه به اینکه نکته که شما اشاره فرمودین، به نظرتون میشه چاره اندیشید تا فضای مجازی تو کشورمون موازی با سبک زندگی ما، سبک زندگی ایرانی اسلامی در واقع پیش بره و بتونه مؤثر و کارآمد باشه؟
بله، ببینید به هر حال محورهای همایش در همین قراره که مورد بحث قرار بگیره. امروز در واقع یکی از مهمترین مسائل بحث پلتفرم هاست و قواعدی که حالا دولت ها میگذارن و بخش خصوصی و بخش فعالین انگه کشور و اینا هر کدوم میتونن نقشی رو ایفا بکنن. ببینید به طور مثال، حالا من یه مثالی بزنم، بحث تاکسی های اینترنتی.
بله،
اینها بعد از اینکه وارد فضای کسب و کار ما شدن، تونستن با اون سیستم در واقع ارزش دهی به رانندگانشون و مسافران شرایطی رو فراهم بیارن که خب یک سطح کیفیت هم اخلاقی هم خدمات در بین این حالا قسمت از کسب و کار عموم افراد درگیر ایجاد بکنن. این حالت در بین مثلا پیام رسان ها شبکه های اجتماعی دیگر هم برقراره. لذا فضای به نظر میرسه اون قواعد حاکم بر اپلیکیشن ها و اون وسائلی که در بستر فضای مجازی افراد دارن ازش استفاده میکنن و سرویس میگیرن ازشون، بله، اون قواعدی که نوشته میشه در فرهنگ کشور و در حال نوع استفاده مردم بسیار موثره. ولذا این یکی از کارهایی که به طور مثال میشه انجام داد.
بله،
غیر از این مطلب قوانینی که خود دولت ها میتونن برای این مطالب برای این مسائل بنویسن و تصویب بکنن، گاهن مثلا دیده میشه در کشورهای غربی الان قانون محافظت از کودکان وجود داره. حالا در کشور ما به صورت قانون نیست گویا. این یکی از اون کارهاییه که میشه انجام بشه و اگر درست انجام بشه قطعا میتونه موثر باشه.
بسیار همالی. لطفاً درباره خود این همایش هم برامون بگید که قراره چه اتفاقی در همایش بیفته.
همایش سه محور اصلی داره. یکی همین بحث رابطه صیانت و توسعه در فضای مجازیه که حالا به صورت ویژه‌تر مربوط به کودک و نوجوان، به هر حال کودکان و نوجوانان دغدغه بیشتری نسبت به محافظت از این قشر در فضای مجازی هست نسبت بهشون. محور دوم بحث پلتفرم ها در صیانت و توسعه است که نقش بسیار ویژه‌ای دارن. حالا مفاهیمی که جدیداً اضافه شده در بحث حکمرانی اینترنتی و امثال هم محور دوم این همایش هست. محور سوم هم دکترین فضای مجازی پاک، یعنی به این عنوان که ما تعریف بکنیم، یک تحقیقی انجام بدیم نسبت به اینکه اصلا فضای مجازی پاک چی هست، به دنبال چه اهدافی هست.
بله،
و آینده پژوهشی تولید و عرضه خدمت و محتوای پاک هستش. این سه تا محور اصلی هست که حالا مدعوین و روز و اینها هم که شما فرمودید
عرض کردم. و اینکه آیا قرار هست که این نتایج و مقالات و سخنرانی ها و تصمیم ها به نوعی اجرایی هم بشن یا فقط در حوزه پژوهش و در واقع بیان تجربیاته؟
ببینید مهمترین قسمت گفتمان سازیه. یعنی ما چون به هر حال اجرا کننده همایش جمعیت توسعه‌گران فضای مجازی پاک به عنوان یک سازمان مردم نهاد هستش، یکی از مهمترین وظایفش بحث گفتمان سازی و مطالبه گری هست. این نوع همایش هم در این قسمت در واقع کار خیلی میتونه اثرگذار باشه.
بله،
این معنا که هم قشر نخبه دانشگاهی رو به عنوان جامعه هدف و هم مسئولینی که حضور دارند هم آشنایی صورت بگیره با افکار مختلف و نگاه‌های متفاوت، هم دغدغه‌ها زنده بشه و سعی بشه که پیگیری بشه، این میتونه تاثیر این همایش بشه.
انشاءالله. از شما متشکرم و براتون در این راه آرزوی موفقیت دارم.
ممنون و متشکرم. خدا نگهدار.
خداحافظ. درباره برگزاری همایش فضای مجازی پاک با آقای حبیبی عضو هیئت اجرایی این همایش صحبت کردیم. تشریح برنامه‌های بنیاد فرهنگی امام رضا علیه السلام. بنیاد فرهنگی امام رضا علیه السلام سال هاست که در زمینه بست و توسعه فرهنگ پرارزش رضوی فعالیت‌های گسترده‌ای انجام میده، از جمله برگزاری 15 دوره جشنواره امام رضا علیه السلام که یک جشنواره بین المللیه و با بیش از 80 رشته علاقمندان به سیره پاک و مطهر رضوی رو شریک این امر فرهنگی مهم کرده. دیروز نشستی برگزار شد که در این نشست مسئولان بنیاد فرهنگی هنری امام رضا علیه السلام برنامه‌های سال آینده خودشون رو تشریح کردند. ما هم حالا ارتباط تلفنی برقرار کردیم با معاون هنری بنیاد امام رضا علیه السلام تا از این برنامه‌ها برای ما و شما بگن. سلام عرض می‌کنم جناب ثابت نیا، وقتتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت سرکار عالی و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ.
خیلی متشکرم جناب ثابت نیا. مهمترین فعالیت بنیاد فرهنگ هنری امام رضا علیه السلام که شاید خیلی از مردم این بنیاد رو با اون فعالیت بشناسن، جشنواره امام رضا علیه السلام که در بخش‌های گوناگون اجرا شده و برگزار شده. به همون بگید که در سال پیش رو اصلا چندمین دوره این جشنواره قرار هست برگزار بشه و اینکه چه برنامه‌هایی دارید برای این جشنواره و در واقع چه تفاوت‌هایی میتونه داشته باشه با سال‌های پیشینش.
بله، همونطوری که سرکالی هم فرمودید برای شنوندگان محترم، 15 دوره جشنواره برگزار شده با همت مدیران دوره‌های مختلف در وزارت ارشاد و در بنیاد امام رضا. درخت تنومندی که در سراسر کشور سایه افکن شده و دیگه تقریبا همه مردم میدونن که یه دههی داریم به نام دههی کرامت که در اون برنامه‌های فرهنگی هنری حول محور شخصیت امام هشتم علیه السلام روی رویدادهای مختلف در واقع به انجام میرسه، همه از اون اطلاع دارن. وقت اون رسیده بود که در واقع با حرس کردن برخی از شاخه های این درخت تنومند به باردهی این کمک بشه. بنابراین با حذف یک سری برنامه های موازی و با تبدیل برخی دیگه به دو سالانه کمک کردیم به این که محصولات بهتری خروجی های این جشنواره ها باشه. همچنین در این کوچک سازی، البته همراه با کیفی سازی، سعی کردیم در دو رویکرد متفاوت به تولید آثار هنری بپردازیم. یه رویکرد غنابخشی به برخی از جشنواره هایی هست که مس محور هستن، همونطور که شما میدونید هم در حوزه تئاتر هم در حوزه سینما پویانمایی، با تجربه که اینا وابسته به متن هستن و عدم وجود متن‌های با کیفیت و متعدد، برخی از فیلم‌های ما، برخی از پویانمایی‌های ما و نمایش‌های عروسکی و بزرگسال ما خصوصا در حوزه موضوعات مذهبی و دینی با کمبود کیفیت مواجه بوده. برای همین سعی کردیم برای غنابخشی به جشنواره تئاتر رضوی 8 نمایشنامه رضوی رو به 8 نویسنده برتر کشور سفارش بدیم.
بله.
به آقایانی چون آقا خانی، حاتمی نژاد، صابری، هاشم پور، فدایی حسین، برهانی مرند و موسویان که در حال نگارش هست. امیدوارم که به جشنواره سال آتی تئاتر رضوی این متن‌ها برسه و گروه های مختلف بتونن از این بهره مند شن.
بله.
یه رویکرد دیگه بنیاد امام رضا در بخش تولیدات هنری، آماده کردن یه سری تولیدات بود برای بهره‌مندی عموم جامعه. با توجه به اینکه حوزه آواها و نواها تأثیرگذار هست و همونطور که شما شاهد هستید از زمانی که این تولیدات آغاز شده در ژانرهای مختلف موسیقی، هم موسیقی محلی، هم موسیقی پاپ، هم موسیقی ردیف دستگاهی، مردم خیلی در واقع ارتباطشون با امام رضا از راه‌های دور بهتر برقرار شده.
بله.
مثلا با شنیدن صدای آقای کریم خانی وقتی که آمدم ای شاه پناهم بده رو میخونن. بنابراین ما سعی کردیم یکی از ژانرهایی که تو اون اثر خلق میکنیم با همکاری هنرمندان خوب کشورمون بتونیم این بخش رو پوشش بدیم. برای همین توسط آقای امیرحسین اسکندری 8 قطعه ساخته شد که تا کنون 3 از اون قطعات توسط جناب استاد علیرضا افتخاری خوانده شده.
بله.
و بقیه قطعات هم توسط جناب آقای حسین علی شاپور، جناب آقای محمد معتمدی، پوریا اخواز، امیر حسین مدرس انشالله توی ماهای آتی خوانده خواهد شد و برای دهه کرامت خودمون رو آماده میکنیم که اینا به صورت نماهنگ از رسانه ملی و از رادیوی خوب شما انشالله پخش بشه.
انشالله.
یک بخش موسیقیایی دیگه جمع‌آوری آواها و نواهای رضوی ایران زمین هست. این کار رو مؤسسه آفرینش‌های هنری